فصل 21. چگونه از انتقاد دیگران نرنجیم؟ روزی با جنرال اسمالدی بولتر ملاقات کردم که یکی از برجسته‌ترین و پرهیاهوترین جنرال‌هایی است که نیروی دریایی آمریکا تا به حال به خود دیده است. او به من گفت در جوانی آرزو داشت معروف شود و مورد توجه دیگران قرار گیرد. در آن روزها با کوچکترین انتقادی آزرده می‌شد، اما اعتراف کرد که 30 سال کار در زیردریایی‌ها پوستش را کلفت کرده بود. او گفت به من ناسزا می‌گفتند و سگ زرد و افعی خطابم می‌کردند. همه لعن و نفرینم می‌کردند. خلاصه اینکه تمام ناسزاها و فحش‌های عالم نثارم می‌شد. فکر می‌کنید ناراحت می‌شدم؟ حالا اگر بشنوم کسی به من ناسزا می‌گوید، حتی سرم را بر نمی‌گردانم تا ببینم چه کسی است. شاید باتلر در مقابل انتقاد مسئولیت پیدا کرده بود، اما اکثر ما از شنیدن انتقاداتی که حتی زیاد هم جدی نیستند ناراحت می‌شویم. به یاد دارم که سالها پیش یکی از خبرنگاران روزنامه سان در نیویورک پس از بازدید از کلاس‌های شبانه من و کارم را سخت مورد انتقاد قرار داد. فکر می‌کنید آشفته شدم؟ انتقاد او را توهینی شخصی تلقی کردم. با سردبیر روزنامه سان تماس گرفتم و گفتم بهتر است در مقالشان به جای به تمسخر کشیدن من به درج واقعیات بپردازند. اینک از کار آن روزم بسیار شرمندم. حالا می‌دانم نصف کسانی که آن روزنامه را خریدند آن مقاله را نخواندند و نیمی از کسانی که مقاله را خواندند آن را نوعی شوخی تلقی کردند و نیمی دیگر هم که آن را با دقت خواندند چند هفته بعد فراموش کردند. اینک دریافتم مردم به من یا شما یا آنچه درباره من گفته می شود توجهی ندارند. آنها قبل از صبحانه، بعد از صبحانه و تا نیمه های شب به خودشان فکر می کنند. یک سردرد کوچک آنها را هزاران بار نگرانتر از خبر مرگ شما یا من می کند. سالها پیش دریافتم که هرچند نمیتوانم مانع انتقاد غیر مغرضانه دیگران نسبت به خودم بشوم، حداقل میتوانم کار مهمتری انجام بدهم. میتوانم خودم را محک بزنم که آیا از کار آنها آزرده میشوم یا نه. اجازه بدهید مطلب را واضح تر بیان کنم. منظور من این نیست که تمام انتقادات را نادیده بگیریم. منظور من نادیده گرفتن انتقادات مغرضانه است. روزی از روزولت پرسیدم چگونه با انتقادات مغرضانه کنار می آید و خدا می داند که تعداد آنها زیاد بود و این زن که نسبت به کلیه زنانی که در کاخ سفید زندگی می کردند دوست و دشمن بیشتری داشت پاسخ داد. وقتی دختر جوانی بودم همیشه خجالت می کشیدم و از حرف و سخن مردم می ترسیدم. آنقدر از انتقاد دیگران وحشت داشتم که روزی به خواهر تئودور روزولت گفتم می خواهم فلان کار و بهمان کار را انجام دهم، اما از حرف و سخن مردم وحشت دارم. او به چشمانم نگاه کرد و گفت تا وقتی فکر میکنی کارت درست است هیچگاه از حرف و سخن مردم ترس به دل راه نده. النوور روزولت به من گفت که این نصیحت موجب شد بتواند سالها در کاخ سفید زندگی کند. او گفت تنها راه مسئولیت از انتقادات مغرضانه این است که همانند عروسکی چینی بدون حرکت روی تاخچه باقی بمانیم. آخرین حرفش این بود: هر کاری را که فکر می‌کنی درست است انجام بده، چون در هر صورت مورد انتقاد قرار می‌گیری. چه کاری را انجام دهی و چه ندهی، مورد انتقاد قرار می‌گیری. هنگامی که از ماتیو براش رئیس شرکت امریکن اینترنشنال پرسیدم آیا تا به حال نسبت به انتقاد دیگران حساس بوده است، پاسخ داد بله، اوایل اینطور بودم. دلم می‌خواست تمام کارکنان آن شرکت مرا آدم کاملی بدانند. اگر اینطور نبود ناراحت و نگران می‌شدم. سعی می‌کردم شخصی را که بر علیه من حرف زده است خوشنود کنم و همین امر موجب می‌شد صدای فرد دیگری علیه من بلند شود. وقتی هم می‌خواستم این یکی را راضی کنم سر و صدای چند نفر دیگر بلند می‌شد. سرانجام دریافتم هرچقدر بکوشم نقد و انتقاد اطرافیان را نسبت به خودم کاهش دهم بر تعداد دشمنانم افزوده می شود. به همین دلیل اندیشیدم اگر قرار باشد سرت را بالاتر از بقیه نگه داری مورد انتقاد هم قرار می گیری. پس به این وضع عادت کن. این طرز فکر واقعا کمکم کرد. از آن به بعد تصمیم گرفتم حداکثر تلاشم را به کار گیرم و بعد چتری از بیتفاوتی بالای سرم بگیرم تا باران انتقادات بر سر رویم نبارد. دیم ستیلر از این حد نیز پار را فراتر گذاشت. او اجازه داد باران انتقاد بر سر رویش ببارد و بعد در میان جمع به آن خندید. او بعد از ظهرهای یک شنبه در رادیو برنامه داشت و هنگام تنفس کنسرت‌های رادیویی ارکستر فیلارمونیک نیویورک صحبت می‌کرد. در همین اثنا روزی زنی برایش نامه نوشت و او را یک دروغگو، خائن، افعی و احمق خواند. آقای تیلر در برنامه همان 7-8 نامه آن زن را برای میلیون ها شنونده قرائت کرد. در کتابش با عنوان انسان و موسیقی نوشت که این زن چند روز بعد باز هم به اون نامه ای نوشت، حاکی از اینکه همچنان معتقد است که او یک دروغگو، خائن، افعی و احمق است. آقای تیلر می نویسد: فکر نمی کنم آن زن به حرفایش ایمان داشته باشد. واقعا باید چنین مردی را تحسین کرد که روش این گونه را برای مقابله با انتقاد دیگران به کار می برد. باید به صلابت، وقار و شوخ طبعی چنین مردی آفرین گفت. روزی چارلز شواب شاگردانش را خطاب قرار داد و در مقابل آنها اعتراف کرد بزرگترین درس زندگیش را از کارگر پیر آلمانی یاد گرفته است که در کارخانه فولادسازی او کار می‌کرد. گویا این پیرمرد با سایر کارگران جر و بحث می‌کند و آنها هم او را به رودخانه می‌اندازند. شواب می‌گوید: وقتی با سر و وضع خیس وارد دفترم شد، از او پرسیدم مگر چه گفته است که او را در رودخانه انداختند و او پاسخ می‌دهد: فقط به آنها خندیدم. آقای شواب گفت: سخنان آن مرد را شعار زندگیم قرار دادم، یعنی فقط خندیدم. این شعار به خصوص در مواقعی که قربانی انتقادات مغرضانه میشوید بسیار کارساز است. شما میتوانید جواب هر فردی را بدهید، اما به کسی که فقط میخندد چه میتوانید بگویید؟ اگر لینکلن به پوچی پاسخ به انتقادات مغرضانه پی نبرده بود، بدون شک کمرش زیر فشار جنگ‌های داخلی خم می‌شد. او سرانجام گفت: اگر سعی می‌کردم وقتم را فقط به خواندن انتقادات دیگران بگذرانم، باید کاربارم را تعطیل می‌کردم. من می‌دانستم که چگونه باید پیش بروم. حد اکثر کوششم را به کار بردم و هدفم این بود که تا پایان کار به همین نحو پیش بروم. اگر پایان کار درست از آب درمی‌آمد، آن وقت انتقادات و گلایه‌ها کاملاً بی‌اساس و پوچ بودند. و اگر با شکست روبرو می شدم، حتی اگر فرشتگان آسمان هم به زمین می آمدن، نمی توانستن کاری کنند. هرگاه دچار انتقادات بی اساس مغرضانه دیگران شدید، به اصل شماره 2 توجه کنید. حد اکثر سعی و تلاشتان را به کار برید و بعد بگذارید باران انتقادات بر روی چتر بی تفاوتیتان که بر سر گرفته اید ببارد.